أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از اول محرم بحثی رو تحت عنوان دروس کربلا شروع کردم. متجاوز از 30 جلسه، البته با احتساب سالهای گذشته شده است. رسیدیم به آغاز نبرد، حمله اول در بین سپاه عمر سعد که حمله کردند به سپاه حسین و یه تیربارانی سپاه امام حسین رو کردند. ابن شهرآشوب در مناقب میگه در همین تیرباران اول 40 نفر از اصحاب امام حسین رو زمین افتادند. 40 نفر رو بعضیشون را مناقب ابن شهرآشوب ذکر میکنند، 12 نفرشون رو خدمت شما معرفی کردیم. پس اینا میشن دنباله اسامی شهدای کربلا در حمله اول. 13 عمرو جندعی، ذکرش در اون کتاب شهدای کربلای فضیل آمده است. میگد که از همدانیان، پس مال قبیله همدانه، در کارزار مجروح شد، رمقی داشت، مجروح شد رو زمین افتاد ولی زنده بود. دوستانش او را از کارزار بیرون آوردند. عمرو بن عبدالله جندعی یک سال بعد عاشورا در اثر او جراحات از دنیا رفت. یعنی شهید روز کربلا نیست، مجروح شده، به قول شما جانباز شده، یک سال بعد در اثر همون جراحات از دنیا رفته و شهید شد. در زیارت ناحیه هم برش سلام فرستاده شده، السلام علی الجریح المرتص عمرو بن عبدالله الجندعی، سلام بر مجروحی که نیمه جان او را از میدان جنگ بیرون آوردند که نامش عمرو بن عبدالله جندعی است. بنی جند تیره ای از همدان هستند، قبیله همدان. همدانیان همه شیعه هستند. از کسانی است که در روزهایی که راه را بسته بودند ملحق شد به امام حسین و به این کیفیت هم مجروح شد و از میدان درش آوردن. یک سال بعد به شهادت رسیده و از دنیا رفته است. 14 شهید، شهید کربلا، هلاس بن عمروی راسبی است. شیخ طوسی او را جزو یاران امام حسین ذکر می کند. او با برادرش نعمان، اینا دو تا برادر بودن، خلاص و نعمان، فرزندان عمرو راسبی، اهل کوفند، از اصحاب امیرالمؤمنینند. خلاص یعنی همین شهید، سرپرست شرطه امیرالمؤمنین در کوفه بود، یعنی فرمانده نیروی انتظامی امیرالمؤمنین در شهر کوفه. این خلاص بود. اینا وقتی که امام حسین آمدند در کربلا، راهی نداشتن برای اینکه از کوفه خارج شن، با سپاه عمر سعد اومدن تو کربلا، یعنی قاطی سپاه عمر سعد اومدن تو کربلا. به کربلا که رسیدن شبانه ملحق شدن به کی؟ به امام حسین. شبانه خط رو عوض کردن، جبهشون رو عوض کردن، ملحق شدن به امام حسین. این دوتا برادر خلاص و امرو. پونزدهمی سوار ابن ابی عمیر فهمیست. شیخ توسی او را ذکر کرده است به عنوان سوار ابن منعم ابن حابس. این سوار ابن منعم ابن حابس ابن ابی عمیر ابن نحم حمدانی، این از جمله کسانی است که موقعی که امام حسین در کربلا بودند به ایشون ملحق شد. این هم جزو کسانی است که مجروح شد ولی جان نداد، یعنی برای امام حسین میدون رفته، رو زمین افتاده بیرمق، اینا فکر کردن مرده دیگه، کارش نداشتن، نگو هنوز نفس میکشه ولی رمقی ندارد، توجه فرمودید. بعد او را آمدن دوستانش پیداش کردن، شفاعتش رو پیش عمر سعد کردن، فرمانده سپاه، که کشته نشه، چون وقتی پیداش کردن که دیگه جنگ نابرابر کربلا تموم شده بود، گفتن دیگه جنگ تموم شده نکشید این را. عمر سعد گفت نکشید، ولش کن. او را آوردندش، بله بفرمایید که در کوفه 6 ماه زنده بود، ولی در اثر همون جراحت ها باز از دنیا رفت و شهید شد. در زیارت ناحیه برش سلام آمده، السلام علی الجریح المعصور سوار ابن ابی عمیر نحمی، یعنی درود بر اون مجروحی که او رو به اسارت گرفتن چون اسیرش کردن، بعد بله آزادش کردن. 6 ماه بعدم از دنیا رفته. فضیلم نامش را جزء شهدای کربلا ذکر میکنه. 16 عمار ابن ابی سلامه دالانی، شیخ او را از اصحاب امام حسین میشماره. شیخ که میگم یعنی شیخ طوسی، شیخ طوسی تو مسجد شیخ طوسی، قبرش الان همونجاست. شیخ و طائفه امامیه است، متوفای 460 هجری، یعنی بله 980 سال پیش. تو خانه خودش شیخ رو دفن کردن نزدیک حرم. باب شیخ طوسی رو نجف اشرف بپرسید، از درای حرم نشونتون میدم. از باب شیخ طوسی بیان بیرون، مسجد شیخ همون بغله، قبر شیخ هم همون جاست، متوفای 460. خانه شیخ بوده، همونجا تو خانهش دفن شده، بعد خانه رو تبدیل کردن به چی؟ به مسجد. شیخ او رو از اصحاب امام حسین یاد می کنن. در زیارت ناحیه‌ام داریم السلام علی عمار ابن ابی سلامت الحمدانی. این از تیره بنی دالانه، باز بنی دالان تیره ای از همدانند. توجه می فرمایید پدرش از اصحاب پیغمبر است، خودش از اصحاب امیر المومنینه. سه تا جنگای امیر المومنین رو در رکاب علی بودن. اونایی که سه تا جنگ رو شرکت داشتن شیعیان خلص بودن. توجه میکنید به خاطر اینکه جنگ صفینه با معاویه همه بودن، چون معاویه رو هیچی قبول نداشت. وقتی نوبت رسید به جنگ با خوارج یه تعداد زیادی کم شده، خود خوارج اصلا تو سپاه امیرالمومنین بودن. در نبرد با عایشه و طلحه و زبیر خیلی کمتر شدن، یعنی دیگه یه عده سردرگم میموندن. میگفتن ما چیکار کنیم؟ این بر عایشه خانم زن پیغمبر است، طلحه و زبیر هم دو تا از اصحاب پیغمبر، اون بر علی است داماد پیغمبر، ما این وسط کدوم رو بگیریم؟ خیلی ها موندن چه کنن؟ توجه میکنیم؟ یعنی امیرال اونایی که علی رو به عنوان امامت قبول نداشتن متحیر شدن که چه کنن؟ به تو این نبر این برا بگیرن یا اون برا بگیرن؟ ولی اونایی که امیرال مومنین رو به ولایت و امامت قبول داشتن و این که علیون مال حق و الحق ما علی، هر جا علی باشد حق اونجاست، یدور معهو حیثما دار، حق دور علی میچرخد، هر جا که علی باشد حق اونجاست. اونایی که امیرالمومنین رو اینجور میشناختن رفتن تو سپاه امیرالمومنین. بناره اینایی که سه تا جنگ خدمت علی بودن، اینا اون شیعیان بله درست حسابی بودن. یکی از اینا این شهید ماست، عمار ابن ابی سلامه. بله وقتی هم که امیر المومنین از دیغار رهسوار شدن برای بصره، به اینا به امیر المومنین گفت آقا با اینا چه میکنی؟ بصره، بصره کیا بودن؟ همین عایشه خانم و طلحه زبیر، بصره رو تصرف کرده بودن. الان قبر زبیر تو بصره است، بارگاه دارد و تشکیلاتی تو بصره، بله زبیر اونجا دفن. بله گفت چه میکنی با اینا یا امیر المومنین؟ آقا فرمودن ادعوهم الالله و الت و طاعتهی، من دعوت میکنم اینا رو به خدا و طاعت خدا. فا این ابو قاتلتهم، اگه ابا کردن باشون میجنگم، یعنی با خودم کاری ندارم، دعوت میکنم اینا رو به خدا و طاعت خدا. اگه در آمدن در طاعت الهی هیچی، اگه در نیامدن باشون می جنگن. بله پاسخ داد که حالا ابو سلامه است پدرشه، این پاسخ می داد که خیلی خوب، اگر که چنین است کسی که دعوت به سمت خدا می کند هرگز مغلوب نمی شه، شکست نمی کند، ما هم در خدمت شما خواهیم بود. پسرش عمار شهید کربلاست، ملحق به امام حسین شده است، و از شهدای کربلا. پس پدرش سلامه در سه جنگ امیرالمومنین از شیعیان خالص، جدش از اصحاب پیغمبر و خودش شهید کربلا. خب 17 نعمان ابن عمرو راسبی، شیخ طوسی. این نعمان برادر همون هلاس بود که گفتم. شیخ طوسی رو جزء اصحاب امام حسین ذکر کرده، برادرش هلاس ابن عمرو راسبی رو هم گفتم که فرمانده نیروی انتظامی امیرالمومنین در شهر کوفه بوده است. اینا دو تا برادرن، هر دو برادر ملحق به امام حسین میشن تو کربلا از کوفه و هر دو برادر شهید میشن. 18 ظاهر ابن اسود، شیخ طوسی او را یاد میکند، ظاهر ابن اسود را. بعضی او را، بله این ظاهر ابن اسود گفتند غلام عمر ابن حمق خزائی است. عمر ابن حمق از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام، بلکه از اصحاب پیغمبر. عمر ابن حمق از اصحاب پیغمبر، بعدم با امیر المومنینه. بعد این که امیر المومنین به شهادت میرسن، معاویه دستور میداد عمرو بن حمق را هر جا هست بگیرید بیارید و دستور قتلش رو میده. عمرو بن حمق فرار میکنه، یه جایی میرسند، شبی استراحت میکنند با همین غلامش ظاهر ابن اسود. شب مار عمر رو میزنه، مار میشش میزنه، بیابونه دیگه، مار میش میزنه عمر ابن حمق را. عمر میگه من از حبیب خودم رسول الله شنیدم که فرمود در خون تو جن و انس با هم شریک میشن. حالا که مار منو زد، مرا اصحاب معاویه و یاران معاویه دستگیر خواهم کرد و میکشندم. به ظاهر غلامش گفت اینا با تو کاری ندارن، برو پنهان شو. اینا میان سر منو از تن جدا میکنن، سر منو میبرن برای معاویه. وقتی اینا رفتن، تو بیا بدن من رو چکن، دفنش کن. ظاهر بهش گفت نه آقا، من تو رو رها نمی کنم، من وای میسم تا آخرین تیرم برای تیر میندازم، ازت دفاع میکنم، بعدم دوتایمون رو با هم میکشم. گفت نه، حرف منو گوش کن، اینا با تو کاری ندارن، منو میخوام. وایسادن تو اینجا فایده ای نداره، منم مار زده، اینام که سرمو نبرن خودم میمیرم، ولی اینا منو میکشندن، نمیدونن که مار منو زده. که برو پنهان شو که اینا تو رو نبینن. اینا میان منو میکشن، سرمو میبرن، میبرن برای معاویه، تو جسدم رو دفن کن. ظاهر گوش کرد حرفش، گفت چشم، رفت پنهان شد، همینجور شد. اینا از راه رسیدن، عمرو بن حمق رو سر بریدن. ببینید داستان سر بریدن و اینا که شما این داعش یا رو میبینید سر مردم رو میبرند، اینا این داستان مال داستان برای اینا سابقه دارن. اینا قصه شد به سر بریدنشون مال امروز نیست، اینا از قدیم هم سربر بودن. توجه کردی؟ بله، اولین سرهایی که بریده شده در اسلام سرهایی است که بریده شده و برای معاویه فرستاده شده. اما من خودم پشت البته تلویزیون دیدم شبکه هایی که اون اول عراق و داعش و اینا بود، اینا پشت تلویزیون رسما آمده بود میگفت نحن ابناء معاویه، ما فرزندان معاویه هستیم. پس همون کاری که معاویه کرده اینا هم کردن، جنایاتشون. علی ای حال ظاهر دستور عمر بن هم رو اطاعت کرد و بعد از اون دیگه بله میموند این ظاهر تا تو کربلا ملحق به امام حسین میشد و در الحاقش به امام حسین میشد شهید کربلا. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم داستان ظاهر که غلام عمر بن هم خزائی از اصحاب پیغمبر و از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده. در موردش گفتن پهلوانی دلیر آزموده و نامبردار بوده است و دوستدار اهل و بیت علیه السلام. 19 جبلت ابن علی، فضیل او را نام میبره. فضیل رو گفتیم فضیل ابن زبیر قرن دوم زندگی میکرده است. اولین رساله ای که در مورد اسامی شهدای کربلا هست مال این قرن دوم، متوفای 170 و ظاهرن 5 جمع میکنیم. این اسامی شهدای کربلا میگه تسمیت من قتل مع الحسین، یعنی نام بردن اون کسانی که با حسین چی کشته شده. اسمشون فقط اسمم هست، اینا اصلا کیا بودن. این فضیل ازش نام میبره، میگه از بنی شیبان ابن ثعلبه کشته شد جبلت ابن علی. جبل دلیری از دلیران کوفه است، با مسلم قیام میکند، بیعت میکند. بعد که داستان مسلم پیش میاد از کوفه پنهانی حرکت میکند تا کربلا و ملحق میشد به امام حسین. درود بر او در زیارت ناحیه وارد شده، السلام علی جبلت ابن علی شیبانی. بیشتونی هم بگم و دیگه تمام کنم. چرا اینا رو میگم؟ به شهدای کربلان حق به گردن من شما دارم. اینا کربلا و آشورا رو به پا کردن. آقا ترجم میکنم شما چجور میری توی محل، توی مسجد محل میگونی که عکسای شهداشون و اسامی شهدای محل رو چیار کردن؟ زدن. چرا؟ چون این شهدای محل به گردن همه بذارن آقا حق دارن. خب صدام دیگه شما بله دیگه اون جاهایی رو که تونست تصرف کند از ایران تو اول جنگ، خب جنایت های صدام که یاد کن نرفت است. چه جنایت هایی کرده؟ خیلی خوب شهدای ما خب دفاع کردن دیگه، وایستادن مردانه جنگیدن دفاع کردن. چگونه شهدای ما حق دارن گردن من شما و بقیه؟ حق دارن دیگه، ندارن هم جانشون رو دادن. شهدای کربلا گردن همه من شما حق دارن. چرا؟ چون کربلا و عاشورا و اینا آفریدن، اینا وایستادن مردانه از امام حسین دفاع کردن، بنابراین حق دارن. برای همین اقلا نامشون رو با هم مرور کنیم، هر اطلاعی هم که ازشون داریم. ببینیم این کتاب مال خود منه، 30 پیش من اینو نوشتم، حالا پارسال ترجمه کرده که از دوستان ترجمهش چاپ شد. اگه کسی با خادم تهیه کنه هم اینجا دفتر تبلیغات اصفهان خیابون حافظ دفتر بزرگنامه عاشورا، هر اطلاعی که در مورد این شهدای کربلا باشه از منابع اصلی. ما رفتیم قرن دو، قرن پنج، شیخ توس از اصلی ترین منابع داریم مطلب نقل میکنیم، از کتاب کلثوم ننه و نمیدونم کتابای اخیر و این حرفا نیست، منابع اصلی رو کشیدیم بیرون، هر اطلاعی به دست میگیم. اگه اطلاعی هم نداریم میگم یه اسمش نیومده، ما نمیدونیم کیه، توجه میکنیم. این مسعود ابن حجاج شیخ طوسی او را از اصحاب امام حسین ذکر کرد. فضیل جزء شهدای کربلا میشمارادش. میگه مسعود ابن حجاج و ابنه عبدالرحمن ابن مسعود. میگه اینا پدر و پسر تو کربلا شهید شدن. هم خودشه هم پسرش مسعود. دوتایشون شهید کربلا. توجه فرمودید؟ خب بله، این مسعود ابن حجاج و پسرش عبدالرحمن ابن مسعود، مسعود و پسرش از شیعیان بودن. ذکر مسعود در جنگ ها آمده است، خودش و پسرش هر دو دلیرن، نامشون به عنوان شجاعان عرب ذکر شده. اینا هم تو کوفه بودن، سپاه عمر سعد که میخواست حرکت کنه اینا هم تو سپاه عمر سعد داخل شدن، آمدن بیرون. گفتم به شما راه ها چی بود؟ بسته بود. اگه کسی میخواست ملحق به امام حسین بشه یا باید از کوره راه ها میرفت، کوره راه ها هم حتی نگهبان گذاشته بودن و بسته بودن دیگه، با یا باید میرفت خود سپاه عمر سعد. آسونترین راهش این بود که اینا برن تو سپاه عمر سعد، خب میاد تو کربلا. تو کربلا که رسیدن در یه فرصتی خطشون رو جبهشون رو عوض کنن، ملحق به امام حسین بشن. اینم با پسرش همین کار رو کرد، با عمر سعد آمد بیرون تا کربلا. اون به کربلا که رسیدن رفتن زیر خیمه حسینی و هر دو سعادت چه پیدا کردن؟ سعادت شهادت در رکاب حسین، که شما به شهدای کربلا سه بار سلام دیدید، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. بعد میگی والله فزتم، والله فزتم، والله فزتم، به خدا قسم شما چی شدید؟ رستگار. اگر رستگاریست زیر پرچم حسین است، و اگر رستگاریست شهدای کربلا. بعد میگی فیا لی کنتو معکم فافوز و فوزا عظیما، کاش منم با شما، تا مثل شما که رستگار شدید منم رستگار می شدم. اینم زیارتنامه شهدای کربلا که پایین پای امام حسین این زیارتنامه رو می خونید. دو رکعت هم نماز برای همه شهدا تو زیارتنامه امام حسین آمده. خب بس بگذارید. ایام تعلق دارد به شهادت پیغمبر. چرا میگیم شهادت پیغمبر؟ چون قطعا پیغمبر خدا مسموم شده، اجماع مسلمین. سنیان میگن پیغمبر مسموم شده، شیعان میگه مسموم شده. سنیان میگن در جنگ خیبر 4 سال قبل یک زن یهودی با یه قضای پیغمبر خدا رو مسموم کرد، سم بعد 4 سال اثر کرد کشت. سم بعد 4 سال داریم آقای نادعلی؟ من نمیدونم داریم سمی که بعد 4 سال اثر بکنه. شاید هم داشته باشیم. نه یه وعده غذا بوده، یه وعده غذا بوده، میگن این زنه یهودی بود، پیغمبر رو مهمان کرد به یه طعامی، سم ریخته بود، این سم بعد 4 سال اثر کرد، پیغمبر رو کشت. افسانه است. ما چی میگیم؟ ما میگیم پیغمبر خدا مسموم شد توسط نزدیک‌ترین افراد. نزدیک‌ترین افراد به او رو مسموم کردن. و در نتیجه پیغمبر خدا مسمومن از دنیا رفت. نزدیک‌ترین افراد بله دیگه همونایی بودن که نقشه چیده بودن، چون پیغمبر در قدیر خم که اعلان ولایت امیرالمومنین کرد، خود پیغمبر میدونست این اعلان ولایت علی یه چی دارد؟ یه تبعاتی دارد، یه عکس العملایی دارد، ولذا پیغمبر تا تهدید از ناحیه حق آمد اعلام نکرد، چون تبعاتشو پیغمبر میدونست. لذا وقتی که پیغمبر اعلام ولایت علی رو کرد، اونایی که نقشه چیده بودن، ببینید یه عده با همیشه هستن دیگه، احزاب گروه ها هستن، برای بعد پیغمبر اینا نقشه چیده بودن که چجوری قدرت رو بعد از پیغمبر، چون قدرت دست پیغمبر بود، بعد پیغمبر قدرت رو منتقل کنن به خودشون. خب نقشه هاشون رو آماده کرده بودن، برنامه ها رو بسته بودن. خیلی خوب، پیغمبر آمد اعلام ولایت علی بود، تمام نقشه ها نقشه برآب شد. بعد علنی تو خطبه قدیر اینا دیدن پیغمبر اگه بعد قدیر زنده امامت و چند جای دیگه این داستان ولایت علی رو اعلام بکنه، دیگه تمام نقشه های اینا به هم خورده. گفتن دیگه وقت اون رسیده است که سرش زیر آب دیگه باید بره، و لذا پیامبر خدا رو مسموم کردن، همونایی که نقشه ریخته بودن برای انتقال قدرت. پیغمبر خدا وقتی مرگشون رو نزدیک دیدن، اون سپاه اسامه رو، یه اسامت ابن زید ابن حارثه، زید ابن حارثه پسرخوانده پیغمبر بود، غلام خدیجه بود، خدیجه آزادش کرد، بخشیدش به پیغمبر، پیغمبر آزادش کردن، و چون پیغمبر پسر نداشتند او رو پسرخوانده خودشون قرار داد. این زید تو جنگ با رومیان، جنگ موته، موته 700 کیلومتر تا مدینه فاصله داشت، در جنگ با رومیان در جنگ موته زید شهید شد، زید بن حارثه. جعفر بن ابی طالب برادر امیرالمومنین، جعفر طیار بهش میگید، اونم اونجا شهید شد. عبدالله بن رواحه 3 تا فرمانده رو پیغمبر تعیین کرد، گفتن اول زید، اگه کشته شد جعفر، اگه کشته شد عبدالله، اینا فرمانده شما، اگه کشته شد عبدالله یکی رو خودتون تعیین کنید. روز اول جنگ با رومیا 3 تا کشته شد، اولی کشته شد، دومی فرماندهی رو به عهده گرفت، دومی هم کشته شد جعفر. عبدالله ابن رواحه فرماندهی رو به عهده گرفت، عبدالله هم کشته شد، 3 تاشون شهید شدن. خیلی خوب، بعد شب شد دیگه، نشستن دوره هم و یه برنامه رو خالد ابن ولید دا عنوان فرمانده انتخاب کردن. خالد یه نقشه ای ریخت، با یه نقشه ای از جلوی رومیا در واقع فرار کرد و آمد و در واقع مسلمان ها رو نذاش که کشته بشن. وقتی وارد مدینه شد، مردم مدینه تخم می‌انداختند. به خالد که تو چرا فرار کردی؟ وای نزدی به جنگی، کشته میشدی تو، کشته بشد. ولی خالد برداشت و سپاه آورد. بگذاری اسامه پسر این زید بن حارثه 19 سالش، پیغمبر خدا او رو به عنوان فرمانده سپاه تعیین کرد. تمام مردان مدینه رو به جز علی گفتن ملحق میشید به سپاه اسامه، تحت فرماندهی اسامه میرید کجا؟ موته، جنگ موته، جنگ باری موته. خب و لعن کردن پیغمبر هر کسی که نرمد. اللهم لعن من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند اونایی که ملحق به سپاه اسامه نشدن. اینا کارا کرده بودن، منتظر بودن چی؟ منتظر بودن صداش بلند چه. او قصه شاه عباس و بله دوزا که یایدونه شبانه کار کرده بودن، گفت صبح صداش بلند میشه. اینا پیغمبر رو سم داده بودن، منتظر بودن سم کار خودش رو بکنن، میدونستن به همین زودی کار خلاصه. لذا پیغمبرم اینا رو میخواد بفرسته خارج از مدینه جوری که وقت اینا نباشن خود به خود انتقال قدرت صورت میگیرد به کی؟ به علی ابن ابی طالب. وقتی برمیگردن همه چی سر جاش، انتقال قدرت به علی واقع شده و قصه خلاص شده. حالا میدونستن برن این قصه میشه، لذا هی دست به دست میمالیدن. هر چه اسامه میخواست بره میگفتن صبر کن، حالا بذار ببینیم حال پیغمبر چی تو میشه، چه عجله‌ای داری. ما فعلا پیغمبر رو دستمونه، باید تکلیف پیغمبر معلوم. حرکت نکردن که نکردن، بلکه میآمدن شبانه، چون پیغمبر دو منزلی مدینه رو تعیین کرده بودن، برید اونجا آماده شید، اردو بزنید، حرکت کنید. صبح میرفتن اونجا، شب برمیگشتن میآمدن تو مدینه ببینن حال پیغمبر چطوره. لذا پیغمبر خدا رو مسموم کردن، همونایی که قدرت رو بعد پیغمبر به دست گرفتن. خیلی هم تعجب نکنید از این حرفا، که قصه مسمومیت و این داستان ها یه چیزاییست که در بین قدرت تعجب میکنه، خیلی اتفاق میکنه. بله خود خلیفه اول را یه عده اعتقادشون بر این است که مسموم کرد، چون دو سال و چند ماه حکومت کرد اولی. خب بابت دو سال و چند ماه آدم برد تو جهنم، حضرت عباسی نمیارد. خب چرا؟ چون رفیقش که قرار بود بعد از این خلیفه بشه، بود انگار جناب خلیفه سر و مر و گنده و سرخ و سفید و حالا حالا مردنی نیست. خب اگه ما زودتر اینی میریم قصه ما چی میشه؟ قصه ما مالیده میشه دیگه، خلافت ما که ما قرار بعد این خلیفه بشیم و مال از ما مالیده میشه. لذا میگن اولی توسط دومی و خود اهل سنت میگن که خلیفه اول مسموم شده، اما نمیتونم بگم توسط کی مسموم شده، توسط بعدی مسموم شده. خیلی معلوم، چون چه کسی از مردن او سود میبرد؟ او کسی که به قدرت میرسه. توجه میکنم. بنابراین این داستان مسمومیت عادی است. پیغمبر خدا در بستر مسمومیت و شهادت خب یوم علی صدر مصطفی، تو بستر مرگ میگن حسن و حسین رو صدا بزنیم، بچه های پیغمبر، نوادگان پیغمبر رو میارن. این بچه ها خیلی پدر بزرگ و دوست دارن، خداشون رو میدازن به سینه پیغمبر. شما میدونید هر محتضری میخواد از دنیا بره میگن سینه‌ش رو چه کنید؟ سبک کنید. حتی دکمه های پیراهنشو باز کنید، سینه سنگین نباشد. این دوتا آقازاده حسن و حسین خدا شده رو سینه پیغمبر، امیر المومنین آمدن این دوتا آقازاده رو از رو سینه پیغمبر بردارن، سینه پیغمبر سبک باشد. لحظات آخر عمر پیغمبر است. پیغمبر خدا فرمودن نه، بگذار حسنم و حسینم رو سینه من باشد. یومون علا صدر المصطفی، یه روزی حسین رو سینه پیغمبر جاش بود، اما یه روز دیگری هم آمد زیر سم صدوران. خب چه کسانی عمر سر حاضرن رو جسد پسر پیغمبر اسب بتازارن؟ 10 نفر آمدن گفتن ما اسبامون رو نعل تازه زده ایم، یعنی الان این نعلهای آهنی تازه، و این 10 نفر هر 10 نفر حرامزاده بودن. بعد چه کار کردن؟ جوری رو بدن پسر پیغمبر اسب دواندن. این اسب دواندن چه جور بود؟ یه بار این بدن پسر پیغمبر روی زمین به پشت است، بر پشت بدن پسر پیغمبر اسب دواندن. بار دوم آمدن بدن را از اون رو کردن رو سینه خداشون میگن نحنو رزدن سعد بعد زهری. ما رزدن، رد و برات معنی کنم، چیز دیگری نمیخواد. اونایتون که یاد دونه بروزا تو خونه هاونگ بود، هاونگایی که بود گوشت چرخ گوشت خورد که نبود، که چرخ که گوشت خورد میکند، این هاونگایی که بود اگه میخواستن کوفته این چیزی درست کنن گوشت رو مینداختن داخل این هاونگ و با یانه این دسته ای که بود میزدن تا این گوشت چه بشد؟ این گوشت له بشد. همینجور که میزد تیکه های این گوشت وقتی نازک میشد میپرید بالا. رزدن صدر بعد از ده، یعنی ما اینقدر اسب تاختیم رو بدن پسر پیغمبر خدا که این بدن تکه تکه. علامت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا حي منقلب ينقلبون. بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا رب 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 یا الله یا رب یا الله یا رب. خدای تو رو می‌خوانیم به حق حسین و به حق پدرش و به حق مادرش و به حق جدش و به حق برادرش و به حق فرزندان پاک حسین و به حق نهمین فرزند زاده حسینی. خدای در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرمایید، در دنیا زیارت و اطاعت از اونها و در آخرت شفاعت اونها رو نصیب و روزی ما بفرمایید. خدای پروردگار رو توفیق بده احکام دینمون رو بهتر و بیشتر بدانیم و عمل کنیم. خدایا پروردگار و ثوابی از این مجلسمون به روح پدرانمون، مادران، اجداد، جدات، اساتید، مشایخ، ذوی الحقوق، شهدا، مراجع متوفا، همه اونایی که حق گردنمون دارن، ثوابی از این مجلس در این شام جمعه به روح همه شون عاید و واصل بفرما. مملکت ما در پناه آقامون صاحب العصر و الزمان از گزند دشمنان مسئول و محفوظ بدار. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. به نبی با الله
السلام عليك يا ابو عبد الله، فانا الارزاق عليك مني سلام الله ابدا وابيت وبعد.